بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبو القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث امشب آیه 55 از سوره مائده است که راجع به ولایت خدا و رسول و مؤمنان است. روی این آیه بحث زیاد شده، ترجمه می کنم و اشاره هم به اون مباحثی که مفسران کردن خواهم داشت. انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. جز این نیست که ولی شما خداوند است و رسول او و نیز کسانی که ایمان آوردند، کسانی که اقامه نماز می کنند و ایتاء زکات می کنند، یعنی زکات می دهند در حالی که در رکوع اند. در اینجا بحث ولایت و اینها مفسرها خیلی کردن، ولایت رو تقسیم کردن، مخصوصا مفسران شیعه، ولایت تکوینی که از آن خداست، ولایت تشریعی که هم از آن خداست و هم از آن رسول، و ولایت تبعی که رسول ولایت تشریعی خودش رو منتقل می کند به اصحاب یا اتباع یا عترت خودش، و بعد ولایت چهارمی رو هم شیعیان در نظر گرفتند که منتقل می شود از عترت پیامبر یا تابع پیامبر یا صحابی پیامبر به بعد از او، و همه رو روی این آیه، یعنی این مباحث رو در این آیه آوردن. گرچه در آیات قبل هم کلمه ولی آمده، مثل الله ولی الذین آمنو ولی الذین آمنو، خب اونجا هست. بعد غالبا مفسران این ولایت را به معنای نصرت گرفتن، یعنی الله ولی یکم، ولی یکم الله، انما ولی یکم الله، یعنی که فقط خدا ناصر و یاور شماست. حالا یه بحث لغوی کردن، من آیات دیگری رو که مؤید این آیه هست چند تا آیه رو بخوانم و بعد برگردم بر سر سخن مفسران اگر که فرصتی شد. در سوره آل عمران آیه 68 می‌فرماید ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین و سزاوارترین مردم به ابراهیم کسی است یا کسانی هستند که از او پیروی کردند. پس این تبعیت از رسول یک شایستگی در انسان ایجاد می‌کند، انسان رو سزاوار و مستحق یک اجر و پاداش می‌کند، که اون اجر و پاداش، اون استحقاق به طور طبیعی در نظام عالم آفریده شد که انسانی که تبعیت می کند از رسول، گام به گام خودش رو نزدیک می کنه به اون اجر. می خواهم بگویم، متوجه بکنم شما رو، که این اجر در دست خدا الان نیست که تا شما یه کاری بکنید اجر رو به شما بده، مثل عذاب. اجر در نظام عالم آفریده شده است، مثل تمام اجزای مورد نیاز درختان و گیاهان که در خاک آفریده شده. این ریشه درخت است که خودش رو به اون ماده میرساند و جذب میکند و هر درختی ماده مورد نیاز خودش رو جذب میکند. پس اجر درخت مساویست با یا معادل است یا مقابل است با مجاهدتی که ریشه درخت کرده و خودش رو در لابلای خاک فرو کرده تا برساند به اون چیزی که نیاز داره. دقیقاً نظام عالم اینطور آفریده شده که انسانی که نیازمند اجر الهی است حرکت میکنه. لابلای جامعه، تو در توی جامعه، لابلای حتی مفاسد، شما ببینید توی این خاک چه همه کثافت و اینها هست، حتی کودهایی که به خاک ها میدن متضمن کثافته، ولی اون ریشه نابترین، ببینید میوه ها رو ببینید، قند زمین رو میگیره، میوه رو شیرین میکنه، رنگ میگیره، رنگ از خاک میگیره، پوست این میوه چقدر زیبا و خوشگل میشه، اینا همه در اثر مجاهدت میگیره. پس جامعه هم حتی میتواند فاسد باشد، ولی انسانی که در پی به دست آوردن شایستگی و سزاواری برای گرفتن اجر از حضرت باری است، باید در لابلای این جامعه مجاهدت بکنه و خودش رو به اون ماده که اسمش اجره برساند. حالا من میگم ماده، در واقع اجر معنا هم داره، یعنی هم ماده است و هم معنا. این تبعیت رو بارها، اون حدیث رو من ضمن صحبت ها در کلمات وصال امیرالمومنین براتون خوندم که ان ولی محمدن، اونجا هم ولیه، ان ولی محمدن من عطا الله ولو بعدت لحمتو و ان عدو و محمدن من عسى الله ولو قربت لحمتو. دوست ولی محمد، ببینید اینجا ولی به عنوان ناصر نیست. حالا توی لغت ولایلی رو به معنای نصر و ینصر رو هم معنا کردن، ولی من در آیات قرآن که نگاه کردم این معنا رو مناسب ندیدم با معنای ولایت و ولایت. کارگزاری، کارپردازی و ایجاد راه درست برای کسی که تابع است، اون سمت ولایته. حالا جاهای دیگه هم صحبت شده، اگر فرصت شد از متون دیگر هم روی این مسئله خواهم خواند و صحبت خواهیم کرد. پس اینجا کسانی که پیروی از ابراهیم کردن شایسته ترین افراد هستند نسبت به ابراهیم، یعنی در قرب و نزدیکی. و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. این پیامبرم همینطوره و کسانی که ایمان آوردن نسبت به این پیامبر همین حالت رو دارن. اگر از او تبعیت و اطاعت بکنن و خدا ولی مؤمنان است، یعنی خدا کارگزار است، کارگزاری خدا در این سمت و سو است که در واقع نیازهای مادی و معنوی، این کارگزاری ها، مثلا یک کسی کارگزار فلان شخصه، یعنی میره تمام نیازهای اون رو تأمین میکنه، براش کار میکنه. پس ببینید خدا ولی مؤمنانه، یعنی خدا کارگزار مؤمنان است. اولین کارگزاریش چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی میاردشون بیرون، وارد نورشون میکنه، این اولیش. اینا رو تو اون تقسیم بندی ولایت ها که گفتن، ولایت تکوینی و تشریعی و تبعی و اینها، اینا جز آیات ولایت تشریعی است، یعنی خدا ولایت دارد که شرع و قانون برای انسان وضع بکنه، در وظایف کارگزاری خودش این کار رو میکنه. پس این هست که وقتی که انسانی کارگزار کسی شد به او داره یاری میرسونه، نصرت میرسانه، ولی اینکه معنای لغت این باشه من باش موافق نیستم. آیه بعد سوره انعام 126 و 127. باز هم جزء آیات ولایت تشریعی است برای خدا. و هادا صراط ربک مستقیما. ای پیامبر، راه خدا مستقیم، اینم هست. میگه اینه، کدومه؟ داره نشون میده، داره به پیامبر میگه اینه، یعنی این راهی که من به تو نشان میدهم و از پروردگار تو هست، این مستقیمه. فکر نکن که این راه کجه. اینا خیلی مهمه ها، اینا هیچ دلیلی هم همراهش نیست که مثلا ما بدیم یه استدلال های منطقی بیاریم که راه خدا چرا مستقیمه، چرا کج نیست. اینها فقط در طول مسیر روشن میشه. مثلا شما بگید که این زمین بیاید توش درخت بکارید، شما نمیدونید اینا چی میشه، میکارید بعد میدونید خوب میشه. اما یه کسی متخصصه میگه این خاک شبیه فلان خاکه، اونجا تجربه ثابت کرده است که این درخت ها اینجا خوب میشه. خدا داره راهش رو اینطوری نشون میده، میگه من که خالق عالم هستم، از سر اطلاع و علم از اینکه نیازهای شما چیست و شما در این دنیا چگونه باید حرکت بکنید، شما رو راهنمایی میکنم. ولی ما واقعا انصافا، یعنی اگر کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، به این آیات ایمان جدی نداریم، برای اینکه راههای غیر راه خدا رو هم داریم تجربه میکنیم و میگیم از این راه هم برم، خودم برم ببینم چی میشه، ممکنه عقل خودم بیش از عقل خدا باشه. پس اگر خدا گفته این کار نکن، من میکنم ببینم چی میشه. این حرف رو نزن، من میزنم ببینم چی میشه. این طوری اخلاقت نباشه، من این اخلاق رو کسب میکنم ببینم چی میشه. برای اینکه ایمان جدی نداریم به اینکه این راه واقعا راه درست و راسته و خدشناپذیره و باید توی این راه حرکت بکنه. از این جهت برای این که پیغمبرم میگه ولا تکن من الممترین، پیغمبر از شک کننده ها نباش. بله راه سخته، راه سخته، باید بری، به این مانع میرسی شک میکنی، بگید نه این راه نمیشه باشه. از این رو به خود پیامبر تأکید میکنه که و هادا صراط و ربک مستقیما. خب در یه آیه دیگه هم میگه ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، ازش تبعیت بکنید، این راه مستقیمه. حالا توی اون بحث صراط و سبیل که صراطش تمام شده سبیلش تمام نشده، وقتی تمام شد اون به اصطلاح به دستتون برسه، این آیات خوب بررسی شده. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ما نشانه ها و آیات خودمون رو از هم میگشاییم، بازش میکنیم، پیچیده نیست، در آنها ابهامی نیست. اما برای کیه؟ برای مردمی که پند بگیرن. چه کسی پند میگیره؟ اندرز. اصلا پند و اندرز در فارسی چیه؟ اون چیزی که در عربی بهش میگوین نصیحت. یعنی این که شما یک تجربه ای را که به دست آورده اید و عقلیست و عقول مستقله بشری بر آن مهر تأیید میزند، این رو در اختیار یک کسی دیگری بگذارید. اینه در فارسی میگوین پند یا اندرز. اون وقت خدا میگوید اصلا این حرف ما که میگیم این راه مستقیمه، ازش تبعیت بکنید، و اینکه آیاتمون رو ما میگوشاییم برای کی؟ برای کسانی که قبول بکنن اندرز رو. ببین ما چقدر توصیه میکنیم، چقدر توصیه در اجتماع به جوانها. آقا نتیجه اعتیاد بدبختی است. کسی گوش میده؟ این اندرز، این تجربه عالم، این تجربه عالم، این که دیگه مال دین نیست که. عقول مستقله بشری از پزشک و نمیدونم روان پزشک و روانشناس و پدر و مادر و جامعه و همه اینا که میبینن نه ما دیدیم نتیجهش رو، نرو دنبال این، این نتیجهش بدبختی است، این سوختنه، سوختن خودت، سوختن خانواده، سوختن جامعه. این اندرز رو میپذیره؟ نه، خدا میگه دین ما برای همه که باشه تو جامعه اسمش دین باشه اثر نداره، مثل همین اندرزی که شما میدید فایده نداره، میره دنبالش. برای کی فایده داره؟ برای کسی که قبول اون وقت فایده. مثلا شما یه سفره خیلی قشنگ بیندازید، یه عده‌ام گرسنه باشن، بهش میگه اینا غذای خوبه، بفرمایید بخورید، گوش ندن، خب اونا گرسنه میمونن، این غذا هم خراب میشه. برای کسی خوبه که گوش بده، قبول کنه که این غذا غذای خوبه، بیاد بخور. وقتی قبول نکرد خدا میگه نه، ما نظام رو به هم نمیزنیم که حالا یکی رو بفرستیم و قاشق چنگال برداریم و دست و پاشو بگیرن، نه فایده نداره. لهم دار و سلام عند ربهم، اون کسانی که پند پذیرند، خیلی مهم به پند پذیری ها، گام اولش اینه که شما اندرز دهنده را به عنوان یک انسان دلسوز و نه خودخواه و نه متکبر و نه مستکبر و نه خودکامه و نه مستبد، بلکه دلسوز قبولش بکنید. بگید این هیچ هدفی نداره، هیچ کیسه‌ای برای این کار ندوخته، دلش میخواد انسانها خوب باشن، زندگیها خوب باشه. به این اصل اگر پذیرفتید اون وقت تبعیت میکنید، ولی تبعیت نمیکنید. مگر امیرالمومنین نبود، خود پیامبر نبود، از او تبعیت نمی‌کردن، چون قبول نداشتن، پند پذیر نبودن. اگر کسی پند پذیر شد، اولین جایی که گام می‌گذارد دارالسلامه. دارالسلام یعنی خانه راحت، خانه منفعت، خانه سلامت، خانه اطمینان و آرامش و اعتماد. این اولین گامی که میذاره اینجاست. اینجا کجاست؟ این در ربه، در بارگاه الهی است. یعنی انسان اگر وارد این حیطه شد، همینجا عرش الهی است، همینجا بارگاه الهی است، همینجا در محضر خداست، یه جایی نباید بره دیگه، همونجاست. و بده که انسان به جایی برسد که پیوسته در محضر خدا باشه، این بده. چرا نمیخوان؟ چرا پشت پا به بخت خودمون میزنیم، به بخت بشریت میزنیم، به بخت نسلهای آینده میزنیم، به بخت اخلاق میزنیم؟ چرا این کار میکنه؟ چرا پندپذیر نیستیم؟ چرا نمیخوایم وارد دارالسلام بشیم؟ چرا نمیخوایم در محضر پروردگار باشیم؟ لهم دارالسلام عند ربهم. در آیه دیگه مگه نمیگه فادخلوها بسلام آمنین؟ بیا داخل بشی، داخل این حیطه بشی، به سلامت، به امنیت، به اطمینان، به اعتماد وارد بشید. آمنین، در امنیت کامل. و ببینید انسان علت تمام این درگیری هایی که داره، اینا رو قبلا هم گفتم تکرار میکنم، علتش این است که نسبت به آینده خودش اعتماد و امنیت نداره. چرا اینقدر دزدی هست؟ چرا اینقدر قدرت های بزرگ میخواهند منابع طبیعی و ثروت های ملی کشورهای دیگر رو بچاپند؟ چون به آیندهشون اطمینان ندارن، میخوان ذخیره بکنن که یک وقت گرسنه نمانن، یک وقت بی پول نشن، یک وقت اقتصادشون دچار تورم و در واقع رکود و کساد نشه، از این میترسن. پس اگر اون امنیت آمد، فادخلوها بسلام آمنین، شما دیگه در امنیتی، شما از هیچ نگرانی ندارید از آیندتون، همه چیز خوب خواهد بود. و هو ولیهم، اینا آیات اون ولایت ها، انما ولیکم الله و رسوله و هو ولیهم به ما کانوا یعملون، به جهت عملی که پیوسته می کردند و انجام می دادند توانستند در حیطه ولایت الهی وارد بشوند. حالا خدا ولی آنهاست، حالا خدا دوست آنهاست، حالا خدا کارگزار آنهاست، حالا خدا راهنمای آنهاست، حالا خدا ناصر و پشتیبان آنهاست. اعراف 196: ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دوست من، کارگزار من، راهنمای من، پشتیبان و حامی و ناصر من خداست. کارش چی؟ خدا اوست که کتاب را فرو فرستاده است. کتاب چیه؟ کتاب بیان و توضیح و راهنمای این سیستمی است که خدا خلق کرده. راهنمایی میکنه. بعد آیا این همه کتاب است؟ نه. شما از این کتاب می توانید بهره بگیرید و نفوذ بکنید در اقطار آسمان ها و در عوالم بالاتر و برتر تا دسترسی پیدا بکنید به متن لوح محفوظ. اما آیا هر کسی می تواند؟ نه. ولا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا هیچ کس را بر خزائن غیب خودش واقف نمیگرداند مگر آن کس از رسولان یا رسولی را که از او خوشنود باشد. پس اگر خدا از کسی خوشنود شد، او را به عوالم غیب واقف، آگاه و آشنا میکند. پس این خوشنودی باید به دست بیاد. تن تو مفتم نیست؟ پس میگوید که همانا دوست من خداست که کتاب را فرو فرستاده است و او و هو یتولى الصالحین، و او اساساً روشش، مبنای کارش و نظام آفرینشش این است که صالحان را به دوستی میگیرد، کارگزاری صالحان را میکند، نه همه را. بیایید در سوره یوسف آیه 101، از وسط آیه 100 شروع میکنم. اولش صحبت یوسف هست با پدرش که میگوید این تعبیر رویای منه که شما آمدید. حالا از اینجا بعدش مورد استناد من هست. وقد احسن بی، پروردگار من به من نیکویی کرده است. چرا؟ اذ اخرجنی من از سجد، که مرا از زندان آزاد کرده است. خیلی مهمه، یعنی امروز مخصوصا در این کشورهای استبدادی که زندانها پیوسته پر میشند و خالی میشند و اینها، یک کسی اگر از زندان بیاد بیرون، این واقعا باید این حرف رو بزنه که خدا به من نیکی کرد که مرا از زندان آزاد کرد. اما بالاترین و بدترین و سختترین زندانها زندان جهل است، بنابراین زندان عدم آگاهی، زندان کفر است، زندان بی ایمانی است. اگر انسان در اونجا محبوس شد، اون خیلی بد. و یوسف این دعا رو میکنه: خدا به من نیکی کرده است که مرا از این زندان ها آزاد. و جا ابکم من البدو و شما را از بیابان دور دست به اینجا آورده است خدا. و بیابان نماد خشکی و نداری و بدبختی است، نماد بیابی است و آب نشانه حیات و رشد و ترقی است، و آب علم است. بعد میگوید شما رو پیامبره ها، یعقوب پیامبره، باز یوسف میگوید شما را از یک مکان خشک و بد به اینجا آورد، اینجا در محضر من. پس خیلی از پسران هستند که پدران را از بدو یا از بد و از بیابان خشک و بی حاصل به سرزمین عمران و آبادانی هدایت می کنند و پدران باید تبعیت بکنند. و من بعد ان نزغ الشیطان و بینی و بین اخوتی، و بعد از این بود اینها همه که شیطان میان من و برادرانم ایجاد شقاق و جدایی کرد. پس اصلا جدایی کار شیطان، جدایی که عده ای را اجازه ندهد که به حق ملحق بشن، یعنی بین حق و پذیرنده حق ایجاد فاصله ما. حالا این رو بگذارید تا در خود سوره یوسف بیشتر من توضیح بدم. ان ربی لطیفون لما یشا، خدا آن کاری را که اراده بکند که انجام بدهد از سر لطف انجام میده. پس اراده خدا مبتنی بر لطفه، هر کاری رو که انجام بده لطف درش بوده، مهر و محبت درش بوده، نرمی و آسانی، اینا هم مفاهیم لطف ها و آسانی درش بوده. انه هو العلیم الحکیم، این خدا هم داناست هم صاحب حکمت، این کاری را انجام نمیدهد مگر آن که درست و صحیح و استوار و محکم و همیشگی باشد. این حکیم. رب آیه بعد، رب قد آتیتنی من الملک، خدایا آنقدر از فرمان روایی که سهم من بوده است به من داده. اینا خیلی مهمه در قرآن، نکات ظریفی درش هست. ببینید حاکمان دنیا پیوسته افزون طلب بودند جز انبیا، یعنی اسکندر رو ببینید، افزون طلبی او را وادار کرد که تمامی دنیای آن روز را و تمدن آن روز را به آتش بکشه و نابود بکنه. امروز هم همینطور، امروز هم افزون طلبی هاست که این بحران و این آتش فشان رو در میان بشر به وجود آورده. این که نبیه ببینید میگه اونقدر که سهم من بوده است از فرمان روایی به من داده، نمیگه آتیتنی الملک، میگه آتیتنی من الملک، از فرمان روایی سهم من رو دادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، و تأویل یعنی به اول بردن احادیث را به من تعلیم دادی. این برخی از این آیاتی که اینطوری هست نشانه اونهایی که میگویند که راسخون در علم تأویل آیات رو میدانند به این آیات استناد میکنند. یکیش همین فاطر السماوات والارض، خالق یعنی سرشت آورنده، سرشت دهنده، یعنی اون خمیره آسمان ها و زمین را تو درست کرده. این فطره با خلقه فرقش اینا، یعنی اون خلق یعنی آفریدن، ولی فطره یعنی اینکه به این خلقت اون نیازهای به اصطلاح خمیره‌ای و اساسیش رو بهش عطا بکنه. انت ولی فی دنیا و الاخره، ولی من در دنیا و آخرت تو. اینا مقامه ها، این مقامه. حالا تو اون ردیفی که عرفا درست کردن که مدارج تعالی انسان نه چیزه، این به ولایت رسیدن مرتبه چهارم فکر کنم. حالا اگر رسیدیم امشب بحث خواهم کرد. توفنی مسلمن، خدایا از تو خواهش میکنم که مرا از دنیا ببر در حالی که مسلم باشم. تو آیه 102 آل عمران هم خطاب به ماها میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مبادا بمیرید و مسلم نباشید، حتما طوری در دنیا حرکت بکنید که وقتی از دنیا می روید در نهایت حالت تسلیم به خدا از دنیا برید. دیگه از خودتون حال این آیه رو بذارید کنار اون آیه که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنه را نمی رسد که اگر خدا و رسول فرمانی صادر کردن دیگه از خودشون اظهار اختیار بکنن. ما تسلیم. حالا فاصله رو ببینید. این هم یکی از آیاتیست که امروز روشن فکرها بهش ایراد می گیرن که چرا خدا اختیار رو سلب میکنه. چرا بست؟ چون ازش سوء استفاده میشه. خب و الحقنی به صالحین، خدایا و مرا ملحق کن به صالحان. دو آیه دیگه این ولایت مؤمنانه، یعنی ولایت تبع از ولایت تشریعی است. ولایت تکوینی این آیات که خوندن ولایت تشریعی بود، حق به اصطلاح هدایت و وضع قانون و شرع برای خدا. انفال 72 ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. این آیات رو من اینقدر تکرار میکنم در هر موضوعی که کم کم ان شاء الله شما قرآن رو حفظ بشید، من که نشدم. فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء و بعض. این ولایتی است که مؤمنان نسبت به هم دارند. همانا کسانی که ایمان آوردن اول باید این خصوصیات رو داشته باشن تا ولایت نسبت به هم پیدا بکنن ها. و الا بی خود نمیشه. تو خیابون اگه به هم برسن و با هم برن مثلا یه قهوه بخورن و یه ساندویچی و یه پیتزا یا اینا توی کافه بخورن و اینا اساس دوستی نیست. مقدمات دوستی که خدا وضع میکند اینه: آمنو و هاجرو و جاهدو به اموالهم و انفسهم، با مالش و جانش در راه خدا جهاد بکنه. و نیز آنانی که پناه دادن و یاری رساندن آوو و نصرو اولائک بعضهم اولیاء و بعض. اینا اساس دوستی است. توبه باز 71 المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمنین و مؤمنات بعضی بر بعض دیگر ولایت و ولایت دارند. یعمرون، ببینید چی کار میکنن، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. آیه ای که مورد استناد هست آیه 55، ببینید یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب و یطیعون الله و رسوله و از خدا و رسول او اطاعت میکنند. اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز و حکیم. اینا هستند که خدا به آنها رحم خواهد کرد و خدا عزیزی حکیم است. خب تا اینجا این آیات کافیه؟ آیه تمام نشد؟ آیه هنوز بست. خب حالا بیایم در این ولایت هایی که اینا میگن ببینیم که عرفا چی گفته. البته این یادتون نمیمونه، منم خوشحالم یادتون نمیمونه. خب اون دفعه متنی که از اون راجب قرآن خوندم که چطور شده که قرآن کلمات رو از ماده گرفته است و به معنا منتقل کرده، چون در معنا کلماتی وضع نشده و لغت رو بشر برای این چیزهایی که می دیده وضع کرده، حالا خداوند خواسته حرفش رو به این بشر بزنه اما از معنا میخواسته حرف بزنه، همین لغات رو گرفته و برده در معنا. این کل مطلب، ولی ظاهرا یک کمی مشکل بود. در حال من همیشه یک معترض دارم، اونم خانم منه. تا میریم بیرون یه زیادی خوندی، اینم خسته شدن، نفهمیدن، سخت بود از اینا. حالا این دفعه خوب گوش بدید که خسته نشید. چونم نیستن من آزادترم. خب؟ در بیان ترقی روح انسانی، آیا انسان میتواند یه مدارج ترقی رو طی بکنه؟ چون این روحی رو که خدا در اون میدمد یه چیز بسیطه، در اختیار او گذاشته، مرکبش هم این انسانه، این ماده و معنا رو به هم آمیخته است تا این حرکت رو بتواند انجام بده و به پایان برساند. بدان که اهل شریعت، ببین اهلا رو جدا میکنه، اول اهل شریعت، خب میگویند که انسان چون تصدیق انبیا کرد و مقلد انبیا شد به مقام ایمان رسید و نام او مؤمن گشت. یه مرتبه تا نه مرتبه میخواییم بریم. و چون با وجود تصدیق و تقلید انبیا عبادتی بسیار کرد و اوقات شب و روز را قسمت کرد و بیشتر به عبادت گذرانید، به مقام عبادت رسید و نام او عابد شد. دو و تمام گشت در عبادت، تمام. و چون با وجود عبادت بسیار روی از دنیا به کلی گردانید و ترک مال و جاه کرد و از لذات و شهوات بدنی آزاد شد، به مقام زهد رسید و نام او را، نام او زاهد گشت. ست نه مراتب آتی می کنه. و چون با وجود زهد اشیاء را کماهیه و حکمت اشیاء را کماهیه دانست و دید، چنان که در ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وی پوشیده نماند و خود را و پروردگار خود را شناخت، به مقام معرفت رسید و نام او را و نام او عارف گشت. چهار تا بچه شد مؤمنو، عابد و زاهد و عارف. و این مقام عالی است و از سالکان اندکی به این مقام رسند که سرحد ولایت است. و چون با وجود معرفت او را خدای تعالی به محبت و الهام خود مخصوص گردانید، به مقام ولایت رسید و نام او ولی گشت. و چون این پنجم، و چون با وجود محبت و الهام او را حق تعالی به وحی و معجزه خود مخصوص گردانید و بر پیغام به خلق فرستاد تا خلق را به حق دعوت کند، به مقام نبوت رسید و نام وی نبی گشت. و چون با وجود وحی و معجزه او را حق تعالی به کتاب خود مخصوص گردانید، به مقام رسالت رسید و نام او رسول گشت. این چند تا هفت. و چون با وجود کتاب شریعت اول را منسوخ گردانید و شریعتی دیگر نهاد، به مقام اولوالعزم رسید و نام او اولوالعزم گشت. هشت. و چون با وجود آن که شریعت اول را منسوخ گردانید و شریعتی دیگر نهاد، او را خدای تعالی ختم نبوت گردانید و به مقام ختم رسید و نام او خاتم گشت. این بود ترقی روح انسان. ای درویش، روح مؤمن یک مرتبه ترقی کرد و روح خاتم 9 مرتبه ترقی کرد. یعنی باید تمام مدارج رو طی بکنه. چون اول و آخر را دانستی، اکنون باقی را هم چنین میدان. چون ترقی روح انسانی معلوم کردی، اکنون بدان که اهل شریعت میگویند، خوب دقت بکنید، که ترقی روح انسانی همین 9 مرتبه بیش نیست و این هر 9 مرتبه اهل تقوا و علمند. اما هر کدام مرتبه ای که بالاتر است و آخرتر، علم و تقوای او بیشتر است، چنان که علم و تقوای هیچ کس به علم و تقوای خاتم نرسد و هر کدام آخرتر بالاتر است. مقام او که بعد از مفارقت قالب بازگشت به او بدان خواهد بود، عالی‌تر و شریف‌تر است. پس هر کس در این دنیا اهل شریعت میگن که توانست مقام عالی‌تر کسب بکنه، بعد از مرگ با همون مقام خواهد. چنان که مقام هیچ کس به مقام خاتم نرسد. عرش خاص مقام خاتم انبیاست و به نزدیک اهل شریعت این هر 9 مرتبه عطایی هستند و هر یک را مقامی معلوم است و به سعی و کوشش از مقام معلوم خود در نتوانند گذشت. یعنی اینجا میگوید که اهل شریعت جبری هستند. میگویند هر کسی که به هر مقامی رسیده از پیش خدا تعیین کرده است که این باید به این مقام برسد. پس اینها اهل شریعت و در مقام به اصطلاح اعتقاد به جبر هستند. از جهت آن که به نزد اهل شریعت ارواح را پیش از اجساد آفریدند، هر یک را در مقام معلوم، هم از روی مکان هم از روی مکانت، چون به قالب آیند و عمر خود ضایع نکنند و به سعی و کوشش مشغول باشند، به مقام خود رسند و از مقام معلوم خود در نتوانند گذشت. یعنی اوج مقامشون رو خدا قبلا تعیین کرد. اما اهل حکمت چه میگویند؟ و اهل حکمت هم میگویند که ترقی روح انسانی همین 9 مرتبه بیش نیست و این 9 مرتبه اهل علم و طهارتند و هر کدام مرتبه که بالاتر است، علم و طهارت وی بیشتر است و مقامی که بعد از مفارقت قالب بازگشت وی به آن خواهد بود، عالی تر و شریف تر است. تا اینجا اختلافی ندارد. اما اهل حکمت میگویند، از اینجا اختلاف شده میشه، که این نه مرتبه، که این هر نه مرتبه کسبی هست و هیچ کس را مقام معلوم نیست. مقام هر کس جزای علم و عمل وی است. هر که علم و طهارت بیشتر کسب می کند، مرتبه وی بالاتر می شود و مقامی که بازگشت وی بدان خواهد بود، عالی تر و شریف تر می گردد. از جهت آن که نزدیک اهل حکمت، ارواح را پیش از اجساد نیافریدند، ارواح را با اجساد آفریدند. پس هیچ کس را مقام معلوم نبوده باشد. هر یک مقام خود را اکنون، هر یک مقام خود را اکنون پیدا می کند. و دیگر اهل حکمت می گویند که هیچ چیز را ختم نیست، و اگر همه چیز را ختم هست، باز آغاز هست. یعنی در آخر دور قمر همه چیز به کمال خود رسد و هر چیز که به کمال خود رسید ختم آن چیز شد، باز در اول دور دیگر همه چیز را ابتدا باشد تا باز به تدریج به کمال خود رسد. پس یه دور که انسان میزنه یه صفت رو به تعالی میرساند، تمام نمیشه، باز یه مرتبه بعدی داره، مرتبه بعدی داره و همینطور تعالی پیدا میکنه. از این جهت است توی حکمت خیلی رو این آیه صحبت کردن که چرا به پیامبر میگوین واستغفر لذنبک، و اینکه پیامبر هر چی بره بالا باز هم مونده، پشترش رو نگاه بکنه میبینه چقدر عقب بوده، من اونجا بودم اومدم اینجا، پس استغفار میکنم از اون جایی که بودم. و اهل وحدت میگوین، حالا اهل شریعت رو مطرح کرد، اهل حکمت رو مطرح کرد، حالا اهل وحدت. اهل وحدت میگویند که ترقی روح انسانی را حدی پیدا نیست، از جهت آنکه اگر آدمی مستعد را 1000 سال عمر باشد و در این 1000 سال به تحصیل و تکرار و مجاهدات و از کار مشغول بود، هر روز چیزی داند. واقع اینطور هم و چیزی یابد که پیش از آن روز ندانسته باشد و نیافته بود. از حکمت، از جهت آنکه علم و حکمت خدا نهایت ندارد. و دیگر اهل وحدت میگویند که هیچ مقامی شریفتر از وجود آدمی نیست تا بعد از مفارقت قالب بازگشت روح آدمی به آن مقام باشد. وجود خودش بالاترینه، کجا میخواد بره؟ پس این رو باید تطهیر بکنه، این رو باید پاکیزه بکنه، این رو باید مزکا بکنه. جمله افراد موجودات در سیر و سفرند تا به آدمی رسند. این وحدت رو اینجا میگیرن، یعنی همه چیز عالم در برای این آفریده شده است که انسان به کمال برسه، ازش استفاده بکنه، به کمال ازش درس بگیره. یتفکرون فی خلق السماوات والارض و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. پیوسته اینطوری تفکرشون. خب پس چون همه اینها در سفرند، یعنی در حرکتند، سفرش چیه؟ الان برگ درخت ها داره میریزه، سفر درخته، سفر برگ، دوباره این برگ به زمین بره، دوباره بهاری بیاد، دوباره این درخت سبز بشه، میوه بده، این سفرشه، این سیرشه، حرکتشه، و این باز به همه انسان‌ها نیرو برساند تا این انسان بتواند خودش رو به کمال برساند. پس دقت بکنید، جمله افراد موجودات در سیر و سفرند تا به آدمی رسند، چون به آدمی رسیدند به کمال رسیدند و معراج همه تمام شد. شما این سیب که خوردید، سیب به معراجش رسید. نان رو خوردید، گندم به معراج رسید. آب خوردید، آب به معراج رسید. این وظیفش تمام شد. و آدمی هم در سیر و سفر است تا به کمال خود رسد، چون به کمال خود رسید معراج آدمی هم تمام شد و میوه موجودات به کمال خود رسید و به نزدیک اهل وحدت کمال آدمی وجود ندارد، از جهت آن که آدمی به هر کمالی که برسد نسبت به استعداد وی و نسبت به علم و حکمت خدای هنوز ناقص است. پس آدمی را که کامل گفته می شود به نسبت گفته می شود و به نزدیک اهل شریعت و اهل حکمت کمال وجود دارد. کمال آدمی در چهار چیز است. اونا میگه تا حکمت: اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و معارف. و مراد از معارف، معرفت چهار چیز است: معرفت دنیا و معرفت آخرت و معرفت خود و معرفت پروردگار خود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی این آیه. فکر کنم که دو جلسه یا سه جلسه دیگه باید روش بحث بکنم. آدرس نداره کتاب انسان کامل، صفحه 93، 94 و 95 در بیان ترقی روح انسانی، انسان کامل. اینا رو که من میخونم، اگر یه جایش رو در واقع مغایر نظرات مرحوم پدر ببینم، من براتون توضیح میدم. این برای این که هدف ما این است که در طول تاریخ اسلام کسانی که فکرشون نزدیک به هم بوده دیگه هی نیاییم و هی از جدید از خودمون بگیم، اینا رو تطبیق بدیم و در واقع از گفته های جدید فروکاسته بشود که جدید تکراری و به اون ناگفته هایی که اصلا گفته نشده پرداخته بشه. از این جهت اگر یه چیز رو من به اصطلاح نقدی برش نگذاشتم، یعنی من حیث المجموع پذیرفته شده است. حالا ممکنه بعضی عباراتش یا کلماتش پذیرفته شده نباشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.